بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمان شما رو محترم نامی با جواب از اون رو متصل ملاحظه فرمودید. در این بحث مقدمه مسئله یک فرمایش متصلی رو مرحوم محفر اصفهانی در حاشیه کتاب عنوان فرمودند و محصل و ملخص او این است که دو بیان ارائه کردند برای تصحیح نظریه صاحب فصول. که این دو بیان مرحوم اصفهانی می تواند تکمله باشه برای اون جواب عمومی از اشکالات مرحوم نائینی. در جواب از اشکالاتی که مرحوم نائینی ذکر کردن هر چندین که یک جواب عمومی وجود داره و اون این بود که اگر صاحب فصول که قائل به مقدمه موصله قائل شود به این که ایصال ذل مقدمه قید برای مقدمه نیست، بلکه مقصودش از مقدمه موصله این است که وجود مقدمه ملازم با وجود ذل مقدمه باشه. وجود مقدمه توأم با وجود ذل مقدمه باشه. گفتیم اگر این رو قائل باشه دیگه نه اشکال دوم لازم میاد، نه دور من حیث الوجود، نه دور من حیث الوجود و نه خود و نه تسلسل. حالا این بیان مرحوم اصفهانی رو ما میتونیم به عنوان دنبال اون جواب عمومی و به عنوان تکمیل اون جواب عمومی ذکر بکنیم. ایشون در نهایت الدرایه جلد دوم صفحه 138 و 139 دو بیان ثنایی و علمی دارن برای تأیید نظریه صاحب فصول. بیان اولشون این است که می‌فرمایند که در هر موردی که یک مقدمه و یک دل مقدمه در کاره، یک علت و یک معلومی در کاره، روشن است که قرض اصیل و اصلی به اون دل مقدمه تعلق پیدا میکنه. هدف از انجام مقدمات و اون قرض اساسی عبارت است از خود معلول که خود ذل مقدمه باشه. اون را به تبع ذل مقدمه علیکم السلام مقدمات متعلق قرض مولا قرار میگیرن، منتها به یک قرض تبعی. مقدمات متعلق قرض مولا واقع می شوند به یک قرض تبعی. بعد همه بحث رو آوردن روی این قرض تبعی. می فرمایند ما تحلیل کنیم و بررسی کنیم ببینیم این مقدمات در چه فرضی متعلق برای فرض طبعی قرار میگیره. فرمودن اذا وقعت علاماهی علی، اگر به همون نحوی که باید باشند واقع بشن در عالم خارج، اگر به همون نحو در خارج تحقق پیدا بکنند، این متعلق فرض طبعی قرار میگیره. فرمودن که سبب اگر واقعا متصف به سببیت بشه، شرط اگر واقعا متصف بشود به شرطیت، در این صورت است که ما میتونیم بگیم این سبب و این شرط متعلق برای فرض طبعی مولا واقع میشه. بعد از این که این بیان رو ذکر می کنن، یک نتیجه می گیرن، می فرماین که پس هر مقدمی اگر بخواهد متعلق فرض طبعی مولا واقع شود، باید متصف به وصف فعلیت باشه، باید عنوان فعلیت رو پیدا بکنه. هم مادامی که در مرحله دلقوه واقع شده، تا اون زمان این مقدمه علاماهی علی واقع نمیشه. آن زمانی که عنوان دلقوه رو داره، متعلق فرض مولا واقع نمیشه. زمانی که این مقدمه متصف به وصف فعلیت بشه، این متعلق برای فرض مولا واقع میشه. اونجا فرمودن که اگر یک مقدمه بخواهد متصف به فعلیت بشه و عنوان بالفعل رو پیدا بکنه، جز هم ملازم داره. یعنی وقتی یک مقدمه فعلی شد، دو تا لازم همراه او باید باشه. یک، باید مقدمات دیگر هم متصف به فعلیت بشن. دوم، خود ذی مقدمه که معلول هست در عالم خارج در این مقدمه ترتب پیدا بکنه. اگر یک مقدمه این سایر مقدمات همراه او واقع نشد، شرط بود اما سبب نبود، یا سبب باشه اما شرط نباشه، شرط و سبب باشن موعد نباشه، اگر هر کدام باشند و دیگری نباشه، اینجا میگیم که آقا این مقدمه عنوان دلقوه رو داره. اگر عنوان دلقوه رو داره، دیگه اون مقدمه متعلق برای فرض مولا واقع نمیشه. مقدمه زمانی متعلق برای فرض طبعی مولا واقع میشه که بالفعل باشه. این یک، وقتی که بالفعل بود، دو تا لازم داره. یکی این که مقدمات دیگر هم بالفعل حاصل بشن، دوم این که دل مقدمه و معلول هم در این مقدمه قرار این مقدمات ترتب پیدا بکنه. و بعد در آخر می فرمایم که فرق بین مقدمه منسله و غیر منسله همینه، اگر یک مقدمه عنوان فعلیت رو پیدا کرد و متعمد برای غرض طبعی مولا واقع شد، این مقدمه میشه منسله. اما اگر یک مقدمه فعلیت پیدا نکرد، در همون مرحله قوه باقی ماند، این دیگه متعلق فرض طبعی مولا قرار نمیگیره و دیگه عنوان منسل به ذل مقدمه رو هم نداره. پس خلاصه این بیان اول ایشون این شد که مقدمه باید فعلیت داشته باشه، چون اگر فعلیت نداشت این عنوان متعلق فرض مولا واقع نمیشه. غرض طبعی اگر در یک جایی در یک عملی تحقق پیدا نکنه، اون دیگه عنوان مقدمیت خودش رو بالفعل نداره و بالقوه داره. این بیان اولی است که در اینجا ایشون بهش فرموده. بیان دوم در صفحه بعد به این کتابهایی که ما داریم که چاپ آل‌بیت هست با در تأکید بهش میکنن، در یمکنو ان یقا. که حالا باید بگویم این بیان دوم اولا چیه و ثانیاً ببینید این بیان دوم چه تأثیری نسبت به بیان اول داره و اصلا آیا دلش دل ترقیه یا این که معنای دیگری داره. در بیان دوم باز ابتداعاً همون مقدمه‌ای که در بیان اول فرمودن همون مقدمه رو دارد، که دل مقدمه و معلول متعلق درد اصیل مولاست، یعنی اونی که مولا دنبالش هست درد اصیل مولا هست همین دل مقدمه و معلوله. علت و مقدمات به حبه اون دل مقدمه متعلق قرض واقع میشن. و فرمودن حالا اگر کسی سؤال کنه چرا اجزاء علت و چرا مقدمات عنوان قرض طبعی رو دارن، میگیم برای این که این علت و این مقدمات محصل قرض اصلی مولاست، چون خود این مقدمات تحصیل کننده قرض اصلی مولاست، لذا میگیم خود این مقدمات به تبع متعلق برای قرض قرار میگیرن. وقت بعد حسن این مقدمه رو به کردن در این بیان دوم، چهار مطلب رو در اینجا ذکر کردن. مطلب اول فرمودن که همان طوری که ارادهی که به معلول تعلق پیدا کرده یک اراده واضحی است، ولی معلول مرکب باشه، ذل مقدمه چه بسیط باشه، یه دوست فقط داره یا دارای اجزایی هست و مرکب، فرمودن که بالمقدمه و معلوم یک اراده به او تعلق پیدا میکنه، ولی این که واقعا و خارجا این بالمقدمه مرکب باشه. فرمودن همان طوری که اراده متعلقه به ذل مقدمه یک اراده واحده، اراده متعلقه به مقدمات هم یک اراده واحده. اگر مقدمات مرکب هم باشه، مقدمات متعدد هم باشه، اراده‌ای که به این مقدمات تعلق پیدا می‌کنه یک اراده است. این یک مطلب که طبق این مطلب ولو یک دل مقدمه دارای ده تا مقدمه باشه، اینجا دیگه نمی‌ایم بگیم که این ده مقدمه یه تا اراده فعلی رو تعلق پیدا کرده و یه تا وجود فعلی داره. شاید تا قبلا فرمایش مرحوم اصفهانی در ذهن شما هم بوده که خود وقتی ما میگیم اگر مقدمه واجب شد ملازمه وجود داره و باید مقدمه واجب بشه، یک مقدمه وجود غیری داره، مقدمه دوم وجود غیریه دوم داره و مستقل، مقدمه سوم یک وجود غیریه سوم داره. اما ایشون فرمود نه، چون اراده متعلقه به مقدمات ناشی از اراده متعلقه به ذل مقدمه و اراده متعلقه به ذل مقدمه ولو ذل مقدمه هم مرکب باشه یک اراده واحدی هست، پس اراده متعلقه به مقدمات هم یک اراده است. یک وجود دیگری ما بیشتر نداریم ولو مقدمات متعدد باشه. این یک مطلب. مطلب دومی که فرمودن، اصلا چهار مطلب رو در این بیان دوم دارن. مطلب دوم فرمودن که اگر کسی سؤال کنی که منشأ وحدت اراده در دل مقدمه چیه؟ چرا ولو این که ذل مقدمه مرکب باشه اراده متعلق به اون یکی هست؟ میگیم منشأش وحدت فرضه، چون یک فرض واحد بیشتر نیست، منشأ اراده واحده هم همین وحدت فرضه. فرمودن همان طوری که در ذل مقدمه منشأ وحدت اراده وحدت فرضه، همینطور در مقدمه هم تمام مقدمه یک فرض واحد رو دارن و منشأ این که اراده متعلق به مقدمات هم اراده واحده این است که یک فرض بیشتر در اینجا وجود نداره. اون فرض چیه؟ اون فرض وصول به ذل مقدمه. تمام این مقدمات ولو مثلا صد تا مقدمه داشته باشی ذل مقدمی، تمام اینها دنبال یک فرضند و اون فرض عبارت از وصول به ذل مقدمه. پس در این مطلب دوم هم به اثبات شد فرض در مقدمات متعدده متعدد نیست، فرض یکی هست و اونم عبارت از وصول به ذل مقدمه. در مطلب استفهام فرمودن که همانطوری که اگر ذل مقدمه ما مرکب باشه و دارای اجزا باشه، شما اگر آمدید بعضی از اجزاء ذل مقدمه را اتیان کردید، اتیان بعضی از اجزا نسبت اون اراده متعلقه به ذل مقدمه نیست که ایشون از اون اراده تخصیل میکن، تعبیر میکنن به اراده نفسی. ذل مقدمه چون وجود نفسی داره، اراده متعلقه به اون هم یک اراده نفسیه. شما اگر نماز رو آمدید از نه جز پنج جزش رو خوندید، شیش جزش رو آوردید، می فرماید آوردن بعضی از اجزا دون بعضی از آخر اینطور نیست که اون اراده را اسقاط کنید. بله، در مورد هر کدام از این اجزا خودشون یک اقتضاعاتی دارند، لذا هر جزئی که آورده می شود مسقط اون اقتضای مناسب با اون جزئه. اما اون اراده‌ای که به مجموع تعلق پیدا کرده و به کل تعلق پیدا کرده، اون اراده ثابت نمی شود مگر اینکه اون جزء آخر آورده بشه. آمادانی که مجموع اجزا آورده نشه، اون اراده نفسی متعلق به ذل مقدمه ثابت نمیشه. فرمودن همین مطلب در باب مقدمه وجود داره. در باب مقدمه ما گفتیم یه اراده به همه مقدمات تعلق پیدا میکنه. اگر یه ذل مقدمه دارای پنج مقدمه باشه، از شما آمدی چهار تا رو آوردی و پنجمی رو نیاوردی، اون اراده دیگری و تبری که متعلق به این مقدماته ثابت نمیشه. چه زمان اون اراده دیگری و اون برادی تبعی ثابت میشه؟ زمانی که شما تمام اجزای مقدمه رو اتیان بکنید، زمانی که تمام این مقدمات رو در عالم خارج بیارید. خب مرجب در همین مطلب سوم اینجا میفرمایند که اگر یه ذل مقدمی دارای پنجتا مقدمه بود و شما آمدید پنج مقدمه رو آوردید، این دیگه ملازمه با این است که ذل مقدمه در عالم خارج حاصل بشه. ذل مقدمه ای که شرط داره، مقتضی داره، معید داره، سبب داره، تمام اینها رو حالا فرض این آوردید، فرض این است که یه راهی رو طی کردید که اون اراده فیلی متعلق به مقدمات اون ثابت بشه. و این نمیشه مگر این که بگیم در عالم خارج ملازمه با اصول ذل مقدمه. مطلب چهارمی که فرمودن که حالا این مطلب چهارم یه خیلی ضرورتی هم ندارد، چون از اون مطلب قبل این هم استفاده میشه. فرمودن اجزاء معلوم واقعا متصف به معلومیت نمیشه مگر اینکه شما تمام معلوم رو اتیان بکنید. همانطوری که در باب معلوم اجزا متصف نمیشه به معلومیت الا بعد از اینکه همه اجزا رو شما در عالم خارج اتیان بکنید، میفهمن اجزا علت هم همین که علت هم مقدماته، اجزا علت هم به وقت مطلوبیت و مقدمیت، هر دو به وقت مطلوبیت و مقدمیت واقع نمیشه الا که شما همه اجزا مقدمه و همه اجزا علت رو اتیان بکنید. خب شما ملاحظه فرمودید مرحوم اصفهانی تا اینجا در این بیان دوم آمدن، یعنی کار اساسی که انجام دادن این بود که فرمودن اراده متعلق به مقدمات یکی، قرض یکیه و اون قرض هم وصول به ذل مقدمه، و فرمودن این اراده ثابت نمیشه مگر اینکه همه اجزا و مقدمات آورده بشه، و ما هم میدونیم خارجن اگر همه اجزا آورده بشود ملازم با حصول ذل مقدمه در عالم خارجه. بعد یک اشکالی رو به خودشون وارد کردن و اون اشکال رو جواب دادن. مستشکل میگوید که این بیان شما که میگید مقدمات اگر آورده شود دل مقدمم حاصله، در فرضی برای ما قابل قبوله که ببین یکی از اجزاییت و یکی از مقدمات اراده به ذل مقدمه. چرا؟ در این که ما خارجان میدونیم اگر انسان تمام مقدمات رو بیاره اما اراده به ذل مقدمه رو نداشته باشه، ذل مقدمه حاصل نمیشه. در نتیجه این فرمایش شما که میخواید مقدمه مسلمه رو تحضیل بکنید و اون یک صناعت علمی پیاده بکنید، این در صورتی درسته که ما بیندیم یکی از مقدمه یا بگیم یکی از اجزاء علت اراده رو به مقدمه بگیم. آقا نماز چند مقدمه داره؟ وضوع هست، مثلا لباس هست، مکان هست، یکی از مقدمات نماز هم اراده نمازه. اراده دل مقدمه رو به عنوان یکی از اجزای علت قرار بدید، در حالی که مستشکل میگه اراده معقول نیست جز اجزای علت قرار بگیره، برای اینکه اراده متعلق برای وجود غیری قرار نمیگیره، اراده متعلق برای ده قرار نمیگیره. مولا نمیتونه تحریف بکند و بفرمد یجب علیک الاراده، یجب بر این که تو اراده کنی ذل مقدمه را، ولو به وجود غیری به نهج وجود غیری نمیتونه مولا این اراده رو متعلق برای بحث قرار بده. لذا حالا که اراده نمیشه متعلق بحث قرار بگیره، ما نمیتونیم بگیم یکی از اجزاء علت اراده دل مقدمه. اگر نشد این حرف رو بزنیم اون وقت دیگه مقدمه مسئله به هم میخوره، چون ممکنه شما همه مقدمات رو بیارید اما چون اراده دل مقدمه رو ندارید دل مقدمه تحقق پیدا نکنه. این اشتباه رو به خودشون وارد کردن، یک جواب از مثال نسبتا جهیلی میدن. شما زحمت بکشین هم این مطالبی که امروز من عرض کردم حتما ببینید
در ادارت نهاد گرایه که مقصود ما یه مقدار این است که با این متون اصلی و اصول خودتون هم آشنایی پیدا بکنید. حالا ما میتونستیم با این نظریهایشون به امروز اینجا نگیم رفشیم و بریم سراغ ادله صاحب فصول و بعدم ببینیم که آیا قول مقدمه اصوله تمامه یا نه. اما چون بیان جدیدی بود و بیان ناقلی مرحوم اصفهانی جایی ها در تحقیقاتش یک کبریاتی رو ارائه میده که این بودم در کمتر کسی از اصولی این دیدن، یعنی یک ضوابطی رو درک میکنه و یک کبریات کلی رو ارائه میده و باید اونها بیشتر کارگرهای جواب این اشکالی به خودشون فرمودن و اون که آیا نظریه ایشون تمام یا نه و باید اون که نویستن ما انشاءالله میدینیم و استفاده میکنیم فردا انشاءالله و سلام الله.